عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و تبریک سال نو به همه عزیزان. بنابر این بود که من درباره کتاب اعتقاد بدون تعصب که نوشته پیتر برگر و آنتون زایدلورد هست با ترجمه آقای محمود حبیبی تلخیصی از این کتاب رو خدمت سروران عرض بکنم. قبل از اینکه این کتاب رو تلخیصش رو بگم، تأکید میکنم بر این نکته که هر کدام از دوستان اگر این کتاب رو خونده اند و باز هم مطلب خوب دستگیرشون نشده و احساس میکنن که همه مطالب رو خوب فهم نکردند، حتما این کتاب رو باز یک بار دیگه بخونن. خیلی این کتاب برای روزگار ما ارزشمنده و به صرف این که بار اول فهم نکردند دوستانی که فهم نکردند اکتفا نکنند و ناامید نشن. این کتاب سرشار از مطالبیه که برای زیستن در روزگار امروز برای ما ضرورت داره، هم دانستنشون و هم التزام عملی به مطالب. مطلبی که در این کتاب محل سخن اصلی نویسندگانه این است که روزگار ما با دو مشکل بزرگ مواجهه و راه حلی برای این که ما نه به مشکل اول دوچار بشیم و نه به مشکل دوم، راه حلی وجود داره. چون این نیست که سرنوشت ما محتوم باشه به این که یا گرفتار مشکل اول باشیم یا گرفتار مشکل دوم باشیم. میتونیم هم از مشکل اول بگریزیم و هم از مشکل دوم. این دوتا مشکل، یکی مشکل بنیادگراییه و یکی مشکل نسبیگرایی. به نظر نویسندگان این کتاب این دوتا هر دو مشکلند و هر دو روزگار ما را تیره و تار کردند در این عصر. اولا مشکل اول، یعنی مشکل بنیادگرایی، و مشکل دوم یعنی مشکل نسبیگرایی، هیچ کدام اختصاص ندارند به قلمرو دین. هم به قلمرو دین ربط پیدا می‌کنند، هم به قلمرو اخلاق و هم به قلمرو سیاست. نویسندگان سعیشون بر اینه که در سرتاسر این کتاب این دوتا مشکل رو در هر سه قلمرو تصویر کنند و در هر سه قلمرو به ما بباورانند که مشکل داریم ما. هم دین در روزگار ما با این دوتا مشکل مواجهه، هم اخلاق در روزگار ما با این دو مشکل مواجهه، و هم سیاست و حقوق با این دوتا مشکل مواجهه. بنابراین مشکلی نیست که فقط برای متدینان پیش بیاد، مشکلی است که برای کسانی هم که کنشگری سیاسی دارند و کسانی که میخواهند اخلاقی زندگی بکنند. برای هر سه دسته این مشکل وجود داره. هیچ کدام از این دوتا چیزی نیست که به لحاظ نظری قابل دفاع باشه و به لحاظ عملی قابل التزام باشه. یعنی هم میشود استدلال کرد که هر دوی اینها نظرن بر خطان، و هم میشه استدلال کرد بر این که هر دو اینها در عمل خطر ایجاد میکنند برای زندگی انسان امروز. هر دوشون خطرخیزند. بنابراین مشکل فقط این نیست که بنیادگرایی یا نسبیگرایی استدلال فلسفی به سودشون وجود نداره، بلکه استدلال فلسفی به زیانشون وجود داره. یعنی می شود با استدلالات فلسفی، با استدلالات نظری اثبات کرد که نادرست از بنیادگرایی و نادرست از نسبیگرایی. فقط مشکل نیست، مسئله اینه که فارغ از این که ابطال می کنیم نظرن، می تونیم نشون بدیم که در مقام عملم و فارغ از بطلان نظری این دوتا، در مقام عملم اگر این دوتا در زندگی ما همچنان پایدار بمونند و ریشه هاشون رو عمیق‌تر بکنن و وسیع‌تر بکنن، زندگی بشر امروز در خطر بسیار بسیار جدی قرار میگیره. حالا چه برای کسانی که میخوان متدین باشند، چه برای کسانی که میخوان کنشگر سیاسی باشند و حقوق بشر را استیفا بکنند، و چه برای کسانی که میخوان اخلاقی زندگی کنند. خب حالا این در واقع مدعاست. اول بپردازم به اینکه خود این دوتا رو توصیف بکنیم. بنیادگرایی یعنی چه؟ هرچه از این به بعد در باب بنیادگرایی گفتم و هرچه در باب نسبیگرایی گفتم، هر دو رو شما پیاده کنید، هم در قلمرو سیاست، هم در قلمرو دین و هم در قلمرو اخلاق، هیچ فرقی نمی کنه. بنیادگرایی یعنی چی؟ بنیادگرایی دیدگاهی است که سه تا گزاره رو بهش قائله. گزاره اول این است که تحمل مخالف رأی من برای من امکان پذیر نیست. من نمیتونم مخالف رأی خودم را تحمل کنم، نمیتونم با مخالف رأی خودم تسامح داشته باشم، تساهل داشته باشم، قائل به مدارا و رواداری باشم. یا من یا مخالف من. من نمیتونم با مخالف خودم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشم. بالاخره یا جای منه یا جای مخالف منه. من با مخالفانم قدرت همزیستی مسالمت آمیز ندارم. اگر من در جایی هستم، مخالف من نباید باشه، و اگر مخالف من هست، من نباید باشم. یعنی من و مخالفانم در واقع مخالف هم نیستیم، دشمن یک دیگریم. من مخالف خودم رو فقط مخالف خودم تلقی نمی کنم، دشمن خودم تلقی می کنم، با او خصومت دارم، عداوت دارم. این گزاره اول. گزاره دوم این است که حقیقت مطلق، حقیقت استثناناپذیر، حقیقت بی قید و شرط نزد منه. آنچه من قائلم حقیقت است، اونم حقیقت مطلق، اختصاص به زمان خاصی نداره، اختصاص به مکان خاصی نداره، اختصاص به اوضاع و احوال خاصی نداره، قید و شرط نمیپذیره، موارد استثناء نداره. حقیقتی که من بیانش میکنم، حقیقتی که بر زبان و قلم من جاری میشه، حقیقتی که من بهش عقیده دارم، این حقیقت حقیقتی است مطلق، و مطلق یعنی اختصاص به زمانی یا مکانی یا وضع و حالی نداره. همیشه و همه جا و در هر اوضاع و احوالی این گزاره یا مجموع این گزاره ها که من بهشون قائلم صادقند. اینم نکته دوم. گزاره سومم این است که فقط یک حقیقت وجود داره، غیر از حقیقت من حقیقت دیگری وجود نداره. اینجور نیست که من حقیقت رو گفته باشم، کس دیگری هم حقیقتی قائل باشه. حقیقت من همه آنچرا دیگران میگن از حیز حقیقت بودن ساقط میکنه. بنابراین حقیقت من قابل جمع با حقیقتی نیست. هرچی غیر از آنچه که من باشه، آنچه که من گفتم باشه، دیگه حقیقت نیست، دیگه کذبه، دیگه خطاست، دیگه جهله و دیگه نمیشه بهش التزام ورزید. این دیدگاه. اگر شما این سه تا دیدگاه رو با هم داشته باشید، اون وقت از شما میشه تعبیر کرد به فاندامنتالیست، یعنی بنیادگرا. حالا اگر این حقایق رو در حیطه دین بگید میشید بنیادگرای دینی، اگر در حیطه سیاست بگید میشید بنیادگرای سیاسی، و اگر در حیطه اخلاق بگید میشید بنیادگرای اخلاقی. و اما از اون طرف نسبی گرایی یعنی چه؟ کی من نسبی گرا محسوب میشم و تلقی میشم؟ نسبی گرایی وقتی مورد پیدا میکنه که کسی قائل باشه به این که هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره. هیچ حقیقت مطلقی وجود نداره، یعنی هیچ گزاره ای نیست که بگیم این گزاره همیشه صادقه و همه جا صادقه و در همه اوضاع و احوال صادقه. گزاره ای که صدق کلی داشته باشه، صدق عالمگیر داشته باشه، صدق مطلق داشته باشه، ما چون این گزاره ای نداریم. این نکته اول. و نکته دوم هم این که حقیقت بسته به افراد یا به گروه ها متفاوته. این افراد و گروه ها رو من از هم تفکیک میکنم و آگاهانه گفتم افراد و گروه ها. گاهی وقتا نسبی گرایی گروهیه، یعنی گفته میشود که آنچه برای پیروان آیین شینتو حقیقت است برای اونها حقیقت است، و آنچه برای مسلمانان حقیقت است حقیقت است برای مسلمانان، آنچه برای ایرانیان حقیقت است حقیقته، آنچه برای فرض کنی که ژاپنی ها حقیقته حقیقته. یعنی گفته می شود که حقیقت گروه به گروه فرق میکنه. حقیقت یک گروه دینی و مذهبی با یک گروه دینی و مذهبی دیگه فرق میکنه. حقیقت سوسیالیست ها در سیاست حقیقت است برای سوسیالیست ها، و حقیقت لیبرال ها هم در سیاست برای لیبرال ها حقیقته، و حقیقت کسانی که قائل به اخلاق نیچند حقیقت است برای اونا، اونایی که به اخلاق مسیحی قائلن براشون عرض کنم که حقیقته. گروه دیگه مهم نیست که چه گروهی باشه، گروهی باشه مربوط به رنگ پوست، گروهی باشه مربوط به نژاد، گروهی باشه مربوط به قوم و قبیله، گروهی باشه مربوط به ملیت، گروهی باشه مربوط به دین و مذهب، مربوط به کیش و آیین، گروهی باشه مربوط به مکتب، به مسلک، به مشرب، به مرام، گروهی که مربوط به یک ایدئولوژی هست، گروهی که مربوط می شوند به یک اسم دیگری. گروه ها بین خودشون در واقع حقایقشون اختصاص به خودشون داره. حقیقت گروه الف حقیقت است، اما برای گروه الف، و حقیقت گروه ب هم حقیقت است اما برای گروه ب، و گروه جیمی هم اگر پیدا شد حقیقت برای گروه جیم حقیقت است، ولی البته برای گروه جیم. بنابراین حقیقت مطلق وجود نداره اولا، و ثانیاً هر گروهی برای خودش حقیقت داره. به این نوع نسبی انگاری گفته می شود نسبی انگاری کالچرال، یعنی نسبی انگاری فرهنگی، که در واقع نسبی انگاری گروهیه. گاهی هم نسبی انگار فردیه، نمیگه حقیقت گروه به گروه فرق میکنه، میگه فرد به فرد فرق میکنه. حقیقت برای من حقیقت است، البته برای من، و حقیقت برای تو حقیقت است اما البته برای تو، و حقیقت برای شخص ثالث هم حقیقته ولی البته حقیقت برای شخص ثالث. اینجا تنوع حقایق به تنوع گروه ها نیست، بلکه به تنوع افراده. اونجا به تعداد گروه ها حقیقت وجود داره، اینجا به تعداد افراد انسانی حقیقت وجود داره. بنابراین نسبی انگاری متشکل از دو ادعاست. ادعای اول این که حقیقت مطلق و بیقید و شرط و فرامکانی و فرازمانی و فراوضع و حالی مطلقا وجود نداره. دومم این که حقیقت‌های اختصاصی وجود داره. حالا اگر نسبی انگار گروهی باشم میگم این حقایق اختصاص به گروه‌ها داره، و اگر حقیقت‌گرای فردی باشم معتقدم که این گروه‌ها، این حقایق بستگی داره به افراد. اولی را که نسبی انگاری گروهی بهش میگن نسبی انگاری فرهنگی کالچرال، و دومی را که نسبی انگاری فردی بهش میگن نسبی انگاری سابجکتیو، یعنی شخصی، یعنی ذهنی. انات میکنیم. حالا نویسندگان این کتاب عقیدهشون بر اینه که این دوتا هم نسبی انگاری که داشتیم میگفتیم و هم بنیادگرایی که قبل از اون داشتیم میگفتیم و نسبی گرایی هم در هر دوتا روایتش، اینا هم به لحاظ نظری اشکال دارند و هم به لحاظ عملی خطرناکن. التزام به اونها خطر ایجاد میکنه برای جامعه. بنات میکنیم. و بنابراین نه نظرن قابل دفاعند و نه عملن قابل دفاعند. خب چرا نظرن قابل دفاع نیستند؟ به دلیل اینکه اولا بریم سراغ بنیادگرایی. اولا بنیادگرایی خطاست به دلیل اینکه استدلالی به سود اینکه یک حقیقت مطلق هست که این حقیقت مطلق فرامکانی، فرازمانی و فراوضع و حالیه، و این حقیقت هم پیش یک گروه خاص هست، یک مذهب خاص، دین خاص و کیش یا آیین خاص، مکتب خاصی، مسلک خاصی، مشرب خاصی، مرام خاصی، ایدئولوژی خاصی و اسم خاصی، اینا هیچ کدامش قابل اثبات نیست. نمیشه قابل اثبات باشه این که حقیقت مطلقی وجود داره که فقط و فقط نزد مکتب خاصیه، و نمیشه اثبات کرد که اگر حقیقتی وجود داشته باشه حقایق دیگه نمیتونن وجود داشته باشن. اما بدون اینکه به اینم بپردازیم، خود این ادعا اصلا ادعای خودشکنه. ادعاهای خودشکن، سلف دیفیتینگ، ادعاهایی هستن که اگر صادق باشن کاذبند. یعنی اگر بخوان ادعای صدق بکنن، خود صدقشون موجب کذبشونه. نت میکنیم. یعنی خود این که این ادعا رو بکنیم، در واقع از این ادعا باید دست برداریم. اگر این ادعا رو بخوایم بکنیم، باید از این ادعا دست برداریم. نمیتونیم این ادعا رو بهش التزام ببرزیم. نت میکنیم. چرا؟ به دلیل این که اگر شما به من گفتید که حقیقت اونیه که نزد گروه منه، و دیگری هم گفت که حقیقت اونیه که نزد گروه اوه، و شخص ثالثی هم گفت که حقیقت نزد گروه سومیه، خب آیا این ستا که هر کدامشون ادعا میکنن حقیقت فقط و فقط و فقط نزد منه، آیا اینا رو بدون استدلال میتونیم حرفشون رو بپذیریم یا بدون استدلال نمیتونیم بپذیریم؟ خب معلومه که بدون استدلال نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون اگر بدون استدلال بپذیریم اولا ترجیح بلا مرجح قائل شدیم. یعنی چه؟ یعنی اگر بدون استدلال سخن X رو پذیرفتیم، Y و Z میگن چرا سخن ما رو نپذیرفتیم. اگر سخن Y رو بپذیریم، X و Z میگن چرا سخن ما رو نپذیرفتیم. و اگر سخن Z رو بپذیریم، X و Y میگن چرا سخن ما رو نپذیرفتیم. چرا؟ چون اگر بنابر این باشه که بدون استدلال بپذیریم، خب بدون استدلال چرا چانی داره حرف X بر حرف Y یا Z، و حرف Y بر حرف X یا Z، و حرف Z بر حرف X یا Y؟ چه تفوقی داره، چه برتری داره، چه اولویتی داره؟ وقتی من بناس بدون استدلال حرف یکی از شما ستا رو بپذیرم، چرا من حرف اولی رو بپذیرم نه دومی یا سومی رو؟ چرا حرف دومی رو بپذیرم نه اولی و سومی رو؟ و چرا حرف سومی رو بپذیرم و نه اولی و دومی رو؟ این ترجیح بلا مرجح، یعنی بدون جهت من اومدم یکی این ستا رو پسندیدم و در واقع انگار من امر رو امر ذوقی سلیقه‌ای کردم. انگار در واقع من اومدم میگم ذوق و سلیقه من خوشش میاد از رأی ایگرگ، نه از رأی ایکس و نه از رأی زد. اگر بخوام بدون دلیل بپذیرم، اما اگر گفتید با دلیل باید بپذیرم، خب اگر بخوام با دلیل باید بپذیرم، باید دلیلی بیارم که هر سه نفر قبول داشته باشند. یعنی باید دلیلی بیارم که هم نفر اول، هم نفر دوم، هم نفر سوم محتوای دلیل رو قبول داشته باشن. وقت بگم چون سخن من خدشه ای بهش وارد نکردید، پس ای ایکس و زد شما دوتا بپذیرید که حق با ایگرگ بوده، یا ای ایکس و ایگرگ بپذیرید که حق با زد بوده، یا ای زد بپذیر که ای زد و ایکس بپذیرید که حق با ایگرگ بوده. به زبان ساده اگر من بخوام با استدلال سخن یکی از شما ستا رو ترجیح بدم بر دوتا سخن دوم، سخن دومی و سومی، باید استدلالی بیارم که نه اولی در اون استدلال خدشه بتونه بکنه، نه دومی و نه سومی، هر ستا استدلال برشون پذیرفتنی باشه. اون وقت ببینیم نتیجه این استدلال هر کدام بود، اون دوتای دیگه هم باید تابع این شخص بشن. پس باید استدلالی بیارم که قانع کنندگیش مال هر سه شما باشه، تا بر اساس ذوق و سلیقه و خوشایند و بدایند دست به انتخاب نزده باشم، به مقتضای استدلال پذیرفته باشم رأی را یا وازده باشم رأی دیگری را. پس اگر بخوام بر اساس استدلال یکی از شما ستا رو بر دوتای دیگه ترجیح بدم، باید استدلالی بیارم که هیچ کدامتون درش خدشه نکنید، درسته؟ و بعد بگم خب حالا که نتونستید هیچ کنون از شما ستا در این استدلال من عیب و ایراد نشون بدید، بگید نه، میگم خب استدلال بدون عیب و ایرادی اقامه کردم که نشون داد که حق با وسطی است، نه حق با ایکس، نه حق با زده، درسته؟ میگید خب ولی درسته، عیبش چیه؟ میگم خب اگر استدلالی که من کردم برای هر سه قانع کننده بود، پس حقیقت یا حقایقی وجود داره که اختصاص به هیچ گروهی نداره، چون استدلال من برای هر ستاتون قانع کننده بود. اگه برای هر ستاتون قانع کننده بود، پس حقایقی هست که اختصاص به شما نداره، چون شما میگفتید اگر چیزی پیش من حقیقت بود، بقیه مطالب دیگه حقیقت نیست، حقیقت نداره. اما من نه، شما تونستید در مقدمات استدلالم عیب و ایرادی وارد کنید، نه تونستید در گام‌های استدلالم عیب و ایراد وارد کنید، و بنابراین هر ستاتون قبول کردید که مقدماتی که من گفتم درسته، گام‌هایی که تو استدلال برداشتم درسته. پس هر ستاتون به یک سلسله حقایق مشترک اعتراف کردید، قبول کردید که حقایق مشترکی وجود داره، و اگر قبول کردید حقایق مشترکی وجود داره، پس اصل ادعاتون که میگفتید حقیقت فقط اونی که نزد منه و اون دیگری و اون سومی دیگه هرچی بگن حقیقت نیست، خطا از آب در اومد. به زبان ساده میخواستید بگید حقایق فقط اون چیزیست که من بهش قائلم، ولی حالا دیدیم اون چیز که شما بهش قائلید اون دوتا رقیبتون بهش قائل بودند، و چون دوتا رقیبتون بهش قائل بودند استدلال من برای هر ستون قانع کننده از آب در اومد. حالا ولو نتیجهش فقط یکیتون رو راضی کرد، اون دوتا دیگر رو نتیجهش راضی نکرد، اما خود استدلال که عیب و ایراد نداشت. اگر خود استدلال عیب و ایراد داشت که به نتیجه شما ملتزم نمی شدید. پس این که هر صداتون نتیجه رو قبول کردید معلوم شد در مقدمات استدلال عیب و ایرادی نیست، در گام های استدلال عیب و ایرادی نیست، و این یعنی اعتراف به یک سلسله حقایقی که مشترک است بین هر سه گروه. پس حقیقت فقط اون چیزی نیست که در اختیار توه. بنابراین نظراً نمیشه پذیرفت این را، اما عملاً چه عیبی داره؟ عملاً چه عیبی داره که ما قائل باشیم به بنیادگرایی؟ حالا مشکل نظریشو گفتیم، آیا چه تالی فاسد عملی داره؟ خب معلومه اگر من بنابر این رو بگذارم که آنچه مکتب من یا دین من میگه این فقط حقیقته و بقیه باطل میگن، بقیه همشون در واقع دارن مخالفت با حق من میکنن، خب این معلومه که من دیگران را کسانی تلقی میکنم که با حقیقتی که از آن منه و میدانند از آن منه دارن مخالفت میکنن، و بنابراین من دیگه نمیتونم با دیگران احساسات و عواطف مثبت نسبت به اونو داشته باشم، چون اونها رو دارم تجسم مخالفت با حق میدونم. میگم اینا مجسمه مخالفت با حقن، چون حق پیش من بود، اینا میدونن حق پیش منه، ولی با این که میدونن پیش منه اعتراف نمیکنن. پس اینا با مکابره با حق دارن، نزاع با حق دارن. خب اگر من شماها را کسانی بدونم که همتون عهد کرده اید با هم و جزم دارید بر این که با حق مخالفت کنید، خب من نسبت به هیچ کدومتون احساس و عاطفه مثبت نمیتونم داشته باشم، و اگر احساس و عاطفه مثبت نسبت به شما نداشته باشم، من دیگه با شما همبستگی اجتماعی نمیتونم داشته باشم، و اگر همبستگی اجتماعی نباشه جامعه از هم میپاشه. اونا فقط کیا میتونن با هم یک به اصطلاح جامعه درست کنن؟ اونایی که همشون فقط از یک مکتب باشن، از یک مسلک، از یک مشرب و از یک مرام باشن، اونا میتونن یک جامعه کوچولوی برای خودشون درست کنن. دیگه نظام اجتماعی از هم میپاشه، یعنی اون چیزی که جامعه شناسان بهش میگن سوسایتی، جامعه وجود نداره، یه کامیونیتی های درست میشه، یه جماعت های درست میشن که این جماعت ها فقط همشون به یک رأی قائلن. اینا یه جماعت کوچولی درست میکنن که اینا دیگه جامعه نیستن، جماعتن. به تعبیر دیگری جامعه تبدیل میشه به جماعت، سوسایتی تبدیل میشه به کامیونیتی، کامیونیتی ها هم تبدیل میشن به سکت، یعنی تبدیل میشن به فرقه، یه فرقه هایی که فقط خودشون را طرفداران حق میدونن، همه موجودات دیگه، همه انسان های دیگه غیر خودشون رو طرفدار باطل میدونن، و اینا فقط تو خودشون میتونن همبستگی داشته باشن، با بقیه انسان ها نمیتونن داد و ستد بکنن، نمیتونن همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن. خب حالا این که وقتی این کامیونیتی هم پدید اومد، وقتی این سکت هم پدید اومد، آیا این سکت هم تا آخر به همین وحدت باقی میمونه؟ به همین اتحاد باقی میمونه؟ اونم معناش اینه، اگر من عادت کرده باشم به این که حق پیش منه، فردا هم که با هم فرقه ای های خودم در مسئله ای اختلاف پیدا میکنم، باز در اونجا هم حق رو از آن کی میدونم؟ از آن خودم میدونم، و کم 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 اون چیزی پیش میاد که در جوامع ایدئولوژیک پیش میاد، یعنی باقی مانده تقسیم بر دو. نت میکنیم؟ اول هممون یک اجتماعی، یک جامعه ایم، بعد یه دسته رو به خاطر اینکه اینا حق نیستن جدا میکنیم، نصف میشیم. بین خود ما که تو نصف شده ایم هم اختلافاتی پیش میاد، باز نصف دیگه همونو چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. هر بار باقی مونده باز تقسیم بر چند میشه؟ تقسیم بر دو میشه. باقی مونده تقسیم بر دو میشه، باقی مونده تقسیم بر دو میشه، باقی مونده تقسیم بر دو میشه و علی به اونو بخوردش. چرا؟ چون اساساً حق رو پیش خودم میدونم. وقتی حق رو پیش خودم بدونم، اون وقت دیگه با هر کسی اختلاف پیدا کردم، او با میگم حق پیش منه و وقتی حق پیش من باشه با اونم با راهم جدا بشه، باز دوباره با باقی مانده هم به همین ترتیب، یعنی باقی مانده تقسیم بر دو. نهت میکنیم؟ چیزی که شما در همه جوامع ایدئولوژیک میبینید، تو اتحاد جماهیر شوروی میدیدید، اول لنین با تروتسکی با هم بودند، بعد آهسته آهسته لنینی ها از تروتسکی ها جدا شدند. خب حالا لنینی ها اومد رهبرشون استالین شد، استالین هم باز اومد تقسیم کرد به دو، هی تقسیم شد به دو، تقسیم شد به دو و کم 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 همون چیزی پیش اومد که شما در اتحاد جماهیر شوروی دیدید. چون اگر بنا باشه که من ترازوی حق و باطل باشم و آنچه من میگم حق باشه، خب این فقط در ارتباط با یه شخص نیست، در ارتباط با او رو نفی میکنم، در ارتباط با بقیه یاران باقی مونده من باز اونا رو نفی میکنم و به همین ترتیب عرض میکنم که میریم تا آخر و به همین صورتی که گفتم علی مونه به حوضش، یعنی چیزی پیش نمیاد. شما دقت بکنید که در همین کشور ما از 46 سال پیش تا الان ببینید آیا دائما همین پیش اومده یا پیش نیومده. انات میکنید اول میگفتیم مسلمانان بله، مارکسیست ها هم بله، لیبرال ها هم بله، همه بله. بعد کم کم گفتیم مارکسیست ها نه، اما مسلمانان و لیبرال ها بله. بعد کم کم گفتیم لیبرال ها هم نه، فقط مسلمانان بله. بعد گفتیم بین مسلمان و سنی هم، بین شیعه و سنی هم در بین مسلمان ها جدایی انداختیم و بعد یواش یواش هی جدایی انداختیم، جدایی انداختیم، جدایی انداختیم. هرچه باقی مون باز تقسیم بر دو کردیم و باز باقی مونده رو تقسیم بر دو کردیم. بنابراین این با این وضع جامعه برقرار نمیمونه. عنایت میکنید؟ خب کسانی که به این عقیده قائلند وقتی میبینند جامعه برقرار نمیمونه، یکی از دو تا راه رو در پیش میگیرن. دارم کتاب رو گزارش میکنم و مطالب کتاب رو دارم بر شما گزارش میکنم. یکی از دو تا راه رو در پیش میگیرن. یک دسته میگن که خب جامعه رو با خودمون همراه میکنیم، بله فقط ما تو جامعه برحقیم، ما که 3% جامعه ایم، 5% جامعه ایم، فقط ما برحقیم، ولی خب بقیه جامعه رو با خودمون همراه میکنیم. خب همراه میکنید چجوری؟ با خودتون همراه میکنید، قدرت رو در دست میگیریم، حکومت رو در دست میگیریم، دولت رو در دست میگیریم، نظام سیاسی رو در دست میگیریم و بقیه را با قهر و غلبه با خودمون همراه میکنیم. خب بسیاری از بنیادگرایان همین راهو در پیش میگیرن، میگن ما این کارو میکنیم، بله ما میدونیم که ما 3% جامعه ایم، 4% جامعه ایم، 5% جامعه ایم، ولی میایم و با قهر و غلبه، با خشونت، با اعمال زور میایم آهسته آهسته مخالفان خودمون رو یا رام و تسلیم خودمون میکنیم و یا از میان برشون میداریم. حکومت رو در دست میگیریم، وقتی حکومت رو در دست گرفتیم با اعمال قدرت و زور میتونیم بقیه مردم رو با خودمون همراه بکنیم. این یک دسته است. حجم کنیم. اینا در واقع کسانی هستن که به گفته نویسندگان کتاب قائل به بازپسگیری اند. یعنی معتقدن که ما بقیه را هم پس میگیریم و میاریم تو گروه خودمون. اما از چرا میاریم تو گروه خودمون؟ از راه اینکه حکومت رو در دست میگیریم. این یک دسته. دسته دوم که یا میبینن یه همچین قدرتی رو نمیتونن به دست بیارند و یا نجیبترند، بازم مسالمت آمیزتر میخوان رفتار بکنن، میگن خب ما نمیاییم همه جامعه رو مثل خودمون میکنیم، ندا میدیم که ای کسانی که مثل ما هستید بیایید ماها دوره هم با هم زندگی کنیم. دیگه نمیخوایم همه را مثل خودمون بکنیم، حالا یا قدرت رو میدونیم که نمیتونیم به دست بگیریم یا نه نمیخواهیم به دست بگیریم، چه آدم های نجیبتری هستیم، آدم های مسالمت جوتری هستیم، آدم های روی هم رفته مهربانتری هستیم. حالا که همه با ما مخالفن، ما 3%، ما 5%، بیاید هممون با هم یک جرگه تشکیل بدیم، هممون با هم یک جای زندگی بکنیم، یک نوع گتونشینی، یک نوع همه هم فکران با هم زندگی کردن، دور خودمون یه خطی میکشیم و میایم ماها با هم زندگی میکنیم، کاری هم به بقیه نداریم. توجه میکنی؟ اینا دیگه نمیخوان بقیه را مثل خودشون بکنن. اینا را معمولا بهشون میگن بنیادگرایان قائل به خرد فرهنگ. میگن ما یک فرهنگ جامعه رو نتونستیم تو مشت خودمون بگیریم، ما خودمون یه خرده فرهنگی تو گوشه زندگی میکنیم، کاری هم به کار کسی نداریم و فقط میخوایم خودمون اینجور باشیم. شما دیده اید در آمریکا، شاید در همین 40 سال اخیر، 50 سال اخیر، چند بار از این نوع فرقه ها پیدا شدن که چون دستشون به جایی نمیرسیده همه با هم، اون وقت معمولا ازدواج های درون گروهی میکنن، معمولا روابط دوستانه شون منحصر میشه به یکدیگر، معمولا با یکدیگر همکاری میکنن و معمولا سعی میکنن که همه چیزشون همزه من میروید و من میخورم، خودشون تولید میکنن، خودشون هم مصرف میکنن، چه تولید کالاهای مادی چه تولید کالاهای فرهنگی، اندیشه های تولید میکنن، خودشون هم مصرف میکنن، کما اینکه کالاهای مادی هم تولید میکنن و خودشون هم مصرف میکنن. ولی در هر دو حال، دقت میکنید که در هر دو حال جامعه دیگه از یکسانی خودش در میاد، نه در حال اول و نه در حال دوم. در حال اول با قهر و غلبه میخواستیم همه رو مثل خودمون بکنیم، جامعه ملتهب میمونه، متلاطم میمونه. در حالت دوم ما از جامعه رفتیم جدا شدیم. خب حالا شما که فقط نیستید که خودتون برحق میدونید، یه گوشه دیگه هم، یه 5% دیگه هم در یه گوشه خودشون برحق میدونن، خب اونا بر خودشون یه گتو درست میکنن و این گتوها وقتی از یه تعدادی بیشتر شد، به طور کلی دیگه هماهنگی اجتماعی از بین میره. میبینید یک کشوری که 100 میلیون 200 میلیون جمعیت داره شده 2 میلیون گله به گله. اینه که حتی کسانی هم که به خرده فرهنگ قائلند و جزو بنیادگرایان خرده فرهنگی هستند، نه بنیادگرایان بازپسگیر، اونا هم به اندازه بنیادگرایان بازپسگیر، اونا هماهنگی جامعه و همسازی جامعه رو کم تضعیف میکنن، منتها اولی ها به صورتی تضعیف میکنن، دومی ها به صورت دیگری تضعیف میکنن. اما بپردازیم به نسبی انگاران. خب همینطور که در باب بنیادگرایان فاندامنتالیست ها هم بحث نظری داشتیم و هم بحث عملی، در باب نسبی انگاران هم هر دو تا بحث رو باید از هم منفک کرد. یکی بحث نظریه که نسبی انگاری از لحاظ نظری چگونه میشه ردش کرد. خب نسبی انگاران همونطور که گفتم میگفتن که حقیقت مطلق اصلا وجود نداره، همه ی حقایق مربوط میشوند یا به گروه ها، یا به چی در واقع، یا به افراد، یا هر گروهی از گروه های اجتماعی برای خودش حقیقتی داره و باید به حقیقت خودش ملتزم بمونه، کاری هم به کارش نداشته باشیم، و یا افراد باید عرض میکنم که به حقایق خودشون ملتزم بمونن. خب نظرن چه عیبی داره و بعد عملا ببینیم چه عیبی داره. نظرن اول عیبش اینه که باز خودشکن نسبی انگاری. چرا؟ چون شما میگید که حقیقت مطلق وجود نداره، بلکه حقایق مال گروه ها هستند یا حقایق مال افرادن. گروه به گروه حقیقت ها فرق میکنن و یا فرد به فرد حقیقت ها فرق میکنن. خب اول میگیم همین گزاره حقیقت مطلق وجود نداره، این مال کدوم گروهه؟ مال کدوم فرده؟ اگه مال این گروهه پس بقیه قبول میتونن نداشته باشن حرف شما رو. اگر مال این فرده بقیه افراد میتونن قبول نداشته باشن. شما میگفتید حقیقت مطلقی وجود نداره، هر حقیقتی حقیقت این گروهه، یه حقیقت دیگری هم هست حقیقت اون گروهه، یه حقیقت سومی هم هست حقیقت اون گروهه. توجه میکنید؟ یا افراد، حقیقت من غیر از حقیقت شماست، حقیقت شما غیر از حقیقت شخص ثالثه. خب حالا خود این جمله که حقیقت مطلق وجود نداره، این حقیقت مطلقه یا غیر مطلقه؟ اگر شما بخواید بگید این دیگه مطلقه، میگیم اما شما میگفتید حقیقت مطلق وجود نداره، پس ما اجازه بدید که این حقیقت رو حقیقت گروه شما بدونیم، نه حقیقت همه گروه ها. یا حقیقت رو حقیقت توی شخص بدونیم، نه حقیقت همه گروه ها. تو پس قائلی که حقیقت مطلق وجود نداره، اما من قائل نیستم به اینکه حقیقت مطلق وجود نداره. گروه شما قائل به اینکه حقیقت مطلق وجود نداره، گروه من قائل نیست به حقیقت مطلق وجود نداره. به زبان ساده نسبی انگاران میخوان خودشون باشون معامله نسبی انگارانه نکنیم، میخوان همه چیز رو نسبی بدونن غیر از حقایق خودشون رو، بگن حقایق همه گروه ها مال خودشونه، هر گروه حقیقت خودشو داره. اما حقیقتی که مال ما میگیم، ما گفتیم مال همه است، چون میگیم همه ی حقایق مطلق نیستن، همه ی حقایقن که نسبی هن و اختصاص به مکان خاصی، زمان خاصی یا وضع و حال خاصی دارن. بنابراین نسبی انگاری چه نسبی انگاری گروهی و فرهنگی باشه و چه نسبی انگاری فردی یا شخصی باشه، چون همجا که گفتم به نسبی انگاری گروهی گفته میشه نسبی انگاری فرهنگی، به نسبی انگاری فردی گفته میشه نسبی انگاری شخصی، هر کدام باشه، انگار میخواد بگه که همه حقایق غیر مطلقند، مقید و مشروطند، غیر از حقیقت من که اون مطلقه. چرا؟ چون میخوام خود این جمله که حقیقت مطلق وجود ندارد، میخوام این مطلق باشه صدقش، دیگه هیچ جا حقیقت مطلقی وجود نداشته باشه، نه فقط برای گروه من، برای همه گروه ها و نه برای فرد من، بلکه برای همه افراد حقیقت مطلق وجود نداشته باشه. خب این یک اشکال. دوم اینه که ولی حقایقی اصلا هستن، اشکال دوم به نظری یکی حقایقی هستن که اینا رو دیگه نمیشود گفت اینا مال گروه خاصی هند یا مال فرد خاصی هند. اولین حقایقی که اینجوری هند حقایق ریاضی هند. آیا دو به علاوه دو مساوی با چهار مال منه؟ فقط برای من دو به علاوه دو مساوی با چهاره، برای هیچ انسان دیگری نیست؟ یا آیا دو به علاوه دو مساوی با چهار مال گروه منه و مال سایر گروه ها نیست؟ آیا حقایق ریاضی، چه حقایق حسابی، چه هندسی، چه جبری، چه مثلثاتی، چه حقایق مربوط به نظریه مجموعه ها، همه حقایقی که به بخش های مختلف ریاضی مربوط میشن، آینه مال یه گروه هن؟ یعنی فقط برای یه گروهی مجموع زوایای مثلث مساوی با 180 درجه است؟ یا فقط برای یه فردی، برای بقیه گروه ها اینجور نیست؟ مسلماً حقایق ریاضی مطلقند، کاری به زمان خاصی، مکان خاصی و وضع و حال خاصی ندارن. این داستان که در باب حقایق ریاضی میگفتیم، در باب حقایق منطق سوری هم هست. آیا اینجور نیست که هر جا الف ب باشه و ب جیم باشه الف جیمه؟ آیا بعض جاها اینجوریه بعض جاها اینجوری نیست؟ یا نه، هر جایی که الف ب باشه و ب جیم باشه الف جیمه. حالا یک مورد رو از قواعد منطق صورت رو گفتم، هر جا الف ب باشه و ب جیم باشه الف جیمه، یعنی این ضرب اول، این ضرب اول از شکل اول به گفته منطقیان که فرمولش همین بود که گفتم، این اطلاق داره، همه جا همین جوره، اختصاص به مکانی، زمانی و زحالی نداره. شما اگر در کهکشان هایی که میلیاردها سال نوری هم با ما فاصله دارن باشی، اونجا هم داستان از همین قراره که دو به علاوه دو مساویست با چهار، و اونجا هم اگر الفی ب باشه و اگر بی جیم باشه، الف حتما چی خواهد بود؟ جیم خواهد بود. بنابراین این حقایق هم باز از این دسته. یه دسته حقایق دیگه ای رو ایشون مثال میزنه و اون این که حقایق اخلاقی که نه همه حقایق اخلاقی، در باب ریاضیات همه ریاضیات همینجوره، در باب قواعد منطق صورت همه قواعد منطق صورت همینجورن، ولی حقایق اخلاقی نه همشون اینجور نیستن، اما حقایق اخلاقی هست که همینطوره. ببینید، این که شکنجه کردن یک انسان فقط به جهت این که لذت میبریم از پیچ و تاب خوردن او و نعره کشیدن او و زاری کردن او و گریه کردن او، این درسته؟ ببینید، گفتم فقط به این نیت ها، چون ممکنه اگه میگفتی شکنجه کردن از لحاظ اخلاقی درسته یا نه، ما کسان میگفتن بله در یک اوضاعی درسته، در یک اوضاعی نادرسته، اما نه، شکنجه کردن فقط به قصد لذت بردن از پیچ و تاب و زجر و شکنجه ای که شکنجه دیده میبینه. خب اینا همه ما قبول داریم. کیه که تو کدام فرهنگ، تو کدام عرض میکنم جامعه، تو کدام برهه تاریخی، تو چه سنتی، کجا هست که بگن آره این اشکال نداره؟ همه ما قائلیم به این که این اشکال داره. آیا شما اشکال قائلید؟ من اشکال قائل نیستم. یعنی آیا شما قائلید که فقط من مصطفی قائلم به این؟ خب اگر من مصطفی فقط به این قائلم و شما قائل نیستید، پس میتونم با شما این رفتار رو بکنم به نظر شما؟ همه حقایق البته اخلاقی از این مقوله نیستن، ولی بسیار از حقایق اخلاقی اینجوری هستن. آیا کشتن یک کودک نوزاد فقط به جهت این که از پاشیده شدن مخش لذت میبریم، آیا این از لحاظ اخلاقی درسته یا درست نیست؟ آیا به جای قاتل کس دیگری را کشتن درسته یا نه؟ اگر قتلی محرز شده و قاتلش محرز شده، حالا میشه من به جای قاتل همسایه قاتل رو اعدام کنم یا نه؟ حقایق اخلاقی هم وجود دارن که این حقایق اخلاقی رو دیگه ما باید بپذیریم که این حقیقت اخلاقی اختصاص به، عرض میکنم که، گروه خاصی نداره، اختصاص به فرد خاصی نداره. توجه میکنید، تو سیاست هم همینجوره. در سیاست الا ماشاءالله اختلاف نظر وجود داره، ولی در همین سیاست هم ما قبول داریم که حفظ کرامت انسان کار درستیه. نگفتیم انسان خاصی، نگفتیم با رنگ خاصی، گفتیم انسان، حفظ کرامت انسان کار درستیه در عالم سیاست و حقوق، یعنی حقوق سیاسی. پس اینم یک مشکل که یک سلسله حقایقی ما داریم که شما میگفتید حقایق همشون یا گروهی هن یا فردی هن، نوعی نسبی انگاری گروهی یا فردی قائل بودید. ما این نسبی گرایی فردی یا گروهی رو با مواردی هم نشون میتونیم بدیم که خودتون باید قبول کنید که اینا دیگه نسبی نیستن. پس یک بحث این بود در رد نظری که خودشکن ادعای شما، و یک بحث دیگه این بود که نه، خودشکن نیست، موارد نقضش وجود داره، موارد نقضی از این ادعای شما هست. این خدمت رو عرض کنم که بعض نسبی انگاری به لحاظ نظری، اما به لحاظ عملی نسبی انگاری چه خطراتی داره؟ اولین خطرش اینه که شما با نسبی انگاری هر جامعه ای را تبدیل میکنید به تعبیر مولانا، به تعبیر ببخشید عوام ما، تبدیل میکنید به یک جنگل مولا، به تعبیر تامس هاب جنگ همه با همه. چون اگر بنابر این باشه که این گزاره ها گزاره های فرهنگی باشن، پس یک فرهنگ اعضایش میتونن هر جور و جفایی با فرهنگ دیگه بکنن و بگن از نظر ما جور و جفا کردن به شما هیچ عیب و ایراد نداره. پیروان هر دین و مذهبی میتونن با پیروان سایر ادیان و مذاهب هر رفتاری بکنن، هر گفتاری و هر کرداری داشته باشن و بگن آقا در فرهنگ ما اشکالی نداره، تو فرهنگ شماست که اینا اشکال داره، تو فرهنگ ما اشکال نداره. یعنی اگر ما نسبی انگاری چه گروهی و چه فردی رو قائل باشیم، اگر گروهی قائل باشید گروه ها میتونن با گروه ها این کارو بکنن، اگر فردی قائل باشید من میتونم با هر کسی هر کار که میخوام بکنم و بگم در تلقی من اینجوره که این کاری که من با تو کردم در تلقی من به لحاظ اخلاقی جایزه، یا به لحاظ دینی و مذهبی جایزه، یا به لحاظ سیاسی و حقوق سیاسی جایزه. و آیا ما میتونیم چیزی داشته باشیم؟ یعنی جامعه این میتونه با این برقرار بمونه یا نه؟ جامعه در واقع میدونید با چی برقرار میمونه؟ جامعه با وجدان جمعی برقرار میمونه. یعنی یک جامعه میدونید چرا میتونه با هم زندگی بکنه؟ چون یک سلسله چیزها را همشون قبول دارن، همشون قبول دارن که این کارها رو نباید کرد، نمیشود کرد، حالا یا به لحاظ اخلاقی نمیشه کرد، یا به لحاظ دینی و مذهبی نمیشه کرد، یا به لحاظ سیاسی و حقوق سیاسی نمیشه کرد. انات میکنید به وجدان جمعی هر جامعه باقی میمونه، وگرنه اگه بنا باشه افرادی که یک جامعه رو میسازن هر کدامشون مکتب و مسلک خودشون رو داشته باشن، یا هر گروهیشون مکتب و مسلک خودشون رو داشته باشن، خب اون وقت وقتی که یک گروه بر یک گروه دیگه تعدی میکنه یا یک فرد بر یک فرد دیگه تعدی میکنه، ما چه باید کرد؟ شما نظیر این داستان رو در همین سالها شما دیده اید. گاهی وقتا گفته میشود که در همین کشور ما گفته میشه آقا ما حقوق بشر قائلیم، چون دیگه حقوق بشر اینقدر وارد وجدان جمعی بشر امروز شده که دیگه کسی نمیتونه بگه که من حقوق بشر رو قائل نیستم. نمیتونه کسی بگه، توجه میکنی؟ کسی نمیتونه بگه من به دموکراسی قائل نیستم، قباحت داره دیگه، دیگه نمیتونه بگه. اینه که استالین هم میگفت من به حکومت به دموکراسی قائلم. خب اون وقت میگن ما به دموکراسی قائلیم، ما به حقوق بشر قائلیم، ولی ما به حقوق بشر اسلامی قائلیم، ما به دموکراسی اسلامی قائلیم. اون وقت دیگه هر کار بکنن میگن آقا این حقوق بشر اسلامی بود، ما حقوق بشر غربی رو قبول نداریم. کی من میتونم با یه غربی رابطه سالم داشته باشم، رابطه عادلانه داشته باشم، رابطه مشفقانه داشته باشم، رابطه عاشقانه داشته باشم؟ وقتی که یه حقوقی رو من قبول داشته باشم او هم قبول داشته باشه، اون وقت رابطه من با اون میشه عادلانه، رابطه من با اون میتونه بشه مشفقانه، و حتی میتونه رابطه من با اون بشه رابطه عاشقانه، میتونه بشه. اما اگه بگم که ای غربی تو حقوق بشر خودتو داری، یا منم حقوق بشر خودمو دارم، خب من هر تعدی میتونم به او بکنم و بگم حقوق بشر ما اینو میگه، اونم میتونه هر تعدی به من بکنه و بگه حقوق بشر ما اینو میگه. یعنی تا جامعه یک وجدان جمعی نداشته باشه، انات میکنی؟ که این وجدان جمعی میزان باشه، ترازو باشه، معیار باشه، ملاک باشه، سنجه باشه، اون وقت معلوم نمیشه که کی داره به کی با کی داره چی کار میکنه. اگر من بگم که ما هم دموکراسی داریم، ولی دموکراسی ما با دموکراسی شما فرق میکنه، اون وقت هرچه اونا به ما میگن آقا شما اینجا بد دارید رفتار میکنید با آدمیان، با شهروندان خودتون، میگیم آقا این دموکراسی ماست، دموکراسی ما اینجوری، شما دخالت نکنید، شما با دموکراسی غربی خودتون زندگی کنید، ما با دموکراسی اسلامی خودمون زندگی کنید. دارم مثال میزنم و برای تفهیم مطلب دارم میگم. کی غربی نمیتونه به من ظلم بکنه؟ وقتی که یک سلسله اصول رو هم او و هم من قبول داشته باشن داشته باشیم، وقت بهش بگم ببین ظلم به من کردی چون با این اصلت نمیخونه. انات میکنی؟ به زبان ساده اگر بنا باشه نسبی گرایی درست باشه، هر کسی با هر کسی و هر گروهی با هر گروهی هر رفتاری میتونه بکنه. حالا چه این کسها و گروه های دینی و مذهبی باشن، چه سیاسی و چه اخلاقی. این که میشود گفت حسن به حسین ظلم کرد مثلا و حسین مظلوم واقع شد و حسن ظالم، به خاطر اینکه حسن و حسین یه معیارهای واحدی رو هر دو قبول دارن، وقت بر اساس اون معیار واحد میگیم ای حسن ببین تو ظالم بوده ای، چون این معیار رو زیر پا گذاشته ای. وگرنه اگه حسن بگه من معیارم مال خودمه، حسین هم معیارش مال خودش باشه، اون وقت حسن هر کاری با حسین میتونه بکنه، حسین هم هر کاری با حسن میتونه بکنه. هرچی میگیم آقا چرا این کارو میکنی، میگه معیارهای من میگه این کار جایزه، بنا معیارهای شما میگه این کار قدغن ممنوعه. بنابراین اول اثر نسبی انگاری این میشه که شما در نسبی انگاری دارید اجازه میدید هر گروهی با هر گروهی و هر فردی با هر فردی هر معامله خاص بکنه، و این معنیش اینه که دیگه اولا کیان اجتماعی از هم میپاشه و ثانیا علاوه بر اینکه کیان اجتماعی از هم میپاشه، یک نوع جنگ همه با همه به گفته تامس هابز پیش میاد. یعنی وضع طبیعی که تامس هابز میگفت در واقع پیش میاد، جنگ همه با همه، همه میتونن با همه بجنگن. چرا؟ چون هیچ چیز مشترکی نیست که به همه بگه بر اساس این چیز مشترک هیچ کدامتون به هیچ کدامتون ظلم نمیتونید بکنید، هیچ کدامتون به هیچ کدامتون نمیتونید اچاف بکنید. نگاه میکنید. پس اینم یک تالی فاسد. اما تالی فاسد سومی که وجود داره، نتیجه سومی که این نسبی انگاری میده، اینه که این نسبی انگاری اصلا زندگی رو غیر قابل پیش بینی میکنه. دیگه شما در این زندگی نمیدونید که امروز که وارد ادارتون میشید چی به سرتون میاد. زندگی و چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی به میزان پیش بینی پذیریش قابل استمرار و دوامه. اگر من رفتم تو اداره امروز صبح و رئیس من گفت که دیشب تا حال من رأیم عوض شده، خب من چیکار میتونم بکنم؟ من با استناد به چه چیزی میتونم بگم تو اجازه نداری این رفتاری که تا دیروز با من نمی کردی امروز بکنی؟ اجازه نداری، تو باید مثل دیروز با من رفتار کنی، مثل پیروز باید رفتار کنی. زندگی با نسبی انگاری پیش بینی ناپذیر میشه. خب میبینیم پس یک طرف ما با بنیادگرایی سر و کار داریم، یک طرف با عرض کنم که نسبی انگاری سر و کار داریم. خب این دوتا که اینجوری هر دوشون خطرناکن برای جامعه، این دوتا رو میشه یک کاری کرد که ما نه به دام این بیفتیم و نه به دام اون بیفتیم؟ نویسندگان میخوان بگن بله میشه، و در این جهت تبعیت کردن از یکی از اندیشه های پوپر، فیلسوف اتریشی تبار انگلیسی، و از اون میخوان استفاده بکنن. اون چیه؟ اینه که میگن اگر بخواهیم نه بنیادگرا بشیم و نه نسبی گرا، باید برای شک ارزش قائل بشیم. اصلا عنوان اصلی کتابم، اگرچه مترجم محترم عنوان کتاب رو گذاشتن اعتقاد بدون تعصب، ولی عنوان اصلی این کتاب به زبان انگلیسی هست در ستایش شک. میگن ما باید برای شک ارزش قائل بشیم. اگر برای شک ارزش قائل باشیم نه نسبی انگار بشیم و نه خدمتتون عرض کنم که بنیادگرا. خب یعنی چه برای شک ارزش قائل باشیم؟ دوستان اولا توجه بکنن در اینجا گفته نشده برای شکاکیت ارزش قائل باشیم، گفته نشده برای سکپتیسیزم ارزش قائل باشیم، گفته شده برای دات ارزش قائل باشیم، برای شک ارزش قائل باشیم. شک گرایی، شکاکیت، اون یک داستان دیگری، اون یک مکتب فلسفی است که کسانی هم در یونان و روم باستان و هم در قرون وسطی و هم در بعد از پیدایش مدرنیته کسانی به درجات مختلف به شکاکیت گرایش پیدا کردن. انات میکنید از پیرون گرفته در یونان باستان تا بیایم به دیوید هیوم برسیم در دوران مدرن و در تقریبا اوائل دوران مدرن، مثلا مونتنی در فرانسه. ما شکاکیت رو کار نداریم. بحث شکاکیت به عنوان یک مکتب فلسفی نیست، بلکه بحث شکه. خب یعنی چه شک؟ معنیش اینه شما هیچ اشکالی نداره به این که الف به اصل رو قائل باشید، بگید من معتقدم الف به اصل، هیچ اشکالی نداره. بلکه اصلا ما با تریلیارد ها الف به اصل هر کداممون داریم زندگی میکنیم، یعنی با تریلیارد ها گزاره ما داریم زندگی میکنیم. اصلا اگر من باور نداشته باشم، هیچ باوری تو ذهنم نباشه که زندگی نمیتونم بکنم. ما با بر اساس باورهامون داریم زندگی میکنیم، بر اساس الف به ها، الف به است ها، الف به نیست ها، بعضی از الف ها به نیستن ها، اگر الف به باشد آنگاه جیم دال است، بر اساس اینا، بر اساس گزاره ها ما داریم زندگی میکنیم. یکی از ساحت های سگانه وجود ما ساحت عقیدتی معرفتی ماست که اون ما در اون ساحت دارای تریلیارد ها باوریم هر کدام، از چیزهای خیلی ریز گرفته به این که فرض کنه که من کی موهامو کوتاه کردم، تا برسیم به این که آیا خدا وجود داره یا خدا وجود نداره. ما با باورهامون داریم زندگی میکنیم، بدون باور زندگی یک لحظه امکان نداره. این درسته. بنابراین اگر شما گفتید مثلا من به الف به اس قائلم، معتقدم به الف به اس، هیچ مشکلی نداره. حالا شکی که ما پیشنهاد میکنیم، ما نویسندگان این کتاب پیشنهاد میکنیم اینه که همیشه بگید من به الف به اس قائلم تا اطلاع ثانوی. یه تا اطلاع ثانوی بیفزایید. منت میکنید؟ اینو معمولا بهش میگن چی؟ میگن حقایق ادهاک، یعنی حقایق استعجالی، یعنی اجالتاً من به الف به اس قائلم تا اطلاع ثانوی. حالا میگم این تا اطلاع ثانوی یعنی تا کی. نگید الف به است و محال است که الف به نباشد. اینو نگید. این و محال است که الف به نباشد عقیده را همراه کرد با جزم و جمود. این تگ آخر جمله، اینی که آخر جمله اضافه کردم، گفتم الف به است و محال است که الف به نباشد، این و محال است که الف به نباشد، این باور صحیح و سالم مرا، باور از لحاظ معرفت شناسی بی عیب و ایراد منو تبدیل کرد به باور جازمانه. یعنی این و محال است که الف به نباشد من دستخوش چی کرد؟ جزم و جمود کرد. منو کرد یه آدم دوگماتیک. انات میکنی؟ نویسندگان این کتاب به جای جزم و جمود گفتن تعصب. یه تفاوت ظریفی بین تعصب و جزم و جمود وجود داره و از نظر من معتقدم که تعبیر درسته اینه که بگیم باور همراه با جزم و جمود، یعنی باور همراه با دوگماتیزم. اینا گفتن در واقع باور همراه با تعصب. حالا شما تعصبی رو که اینا میگن به معنی جزم و جمود بگید. پس اگر من گفتم الف به اس، عیب و ایرادی نداره. اگه معتقدم الف به اس، میگم الفم به اس، عیب و ایراد نداره. اما اگه گفتم الف به اس و محال است که الف به نباشد، الف به اس و هرگز الف نابه شدنی نیست، الف به اس و همیشه الف به خواهد ماند، هر کدوم از اینا که اضافه کردم باور من همراه میشه با جزم و جمود، من میشم یه آدم داگماتیک، میشم یه آدم اهل جزم و جمود، حالا به تعبیر نویسندگان میشم یه آدم متعصب. بگید ادهاک، بگید تا اطلاع ثانوی، استعجالا، فعلا من به گفته قدما الان اجاله، اجالتا من معتقدم بلف بست. تا کی؟ تا وقتی که موردی خلاف الف بست کشف نشود. من فعلا معتقدم به الف بست، اما تا اطلاع ثانوی. اگر جای الفی پیدا شد که به نبود، من دیگه دست از عقیده به الف بست خودم برمیدارم. بنابراین من با الف بست خودم با شک برخورد میکنم، نه اینکه الان به الف بستم عمل نمیکنم. الان به الف بستم عمل میکنم، بر اساس الف بست تصمیم میگیرم، قهر و آشتی دارم بر اساس الف بست، سخن و سکوت دارم بر اساس الف بست، گفتارم کردارم بر اساس الف بست انجام میگیره، ولی یه شکی در ذهنم هست. تا وقتی این شک تو ذهن من بود، من همچنان به الف بست عمل میکنم. اگر روزی یه الفی پیدا شد که دیگه دیدیم به نیست، ما از اون به بعد که شک من به یقین به خلاف الف بست انجام میده، چون میگفتم الف بست، حالا معلوم شد که یقین کردم که یه الفی هست که به نیست، اون وقت دیگه دست از الف بستم برمیدارم و زندگیم رو بر اساس الف به نیست یا بعضی از الف ها به نیستن تنظیم میکنم، چون به یک الف نابه برخوردم. و وقتی به الف نابه برخوردم، معلوم میشه که یا هیچ الفی به نیست یا مثلا بعضی الف ها لااقل به نیستن، اما طرز زندگیم رو عوض میکنم. خب این معنیش چیه؟ این چه فرقی میکنه با بنیادگرایی و چه فرقی میکنه با نسبی انگاری؟ فرقی که با بنیادگرایی میکنه اینه که در بنیادگرایی گفته میشد که آنچه من بهش قائلم حق است و حق دیگری غیر از آنچه من بهش قائلم وجود نداره. اما این چی میگه؟ این میگه آنچه من میگویم تا اطلاع ثانوی حق است. همین الانم ممکنه کسی جای دیگری به جای الف به است من بگه بعضی الف ها به نیستن و اتفاقا همین الان حقم بگوش. پس نمیگم این چیزی که من قائلم حقانیتشو تا ابدیت حفظ میکنه، میگم نه، تا اطلاع ثانوی من معتقدم الف به است، تا وقتی یه الف نابه کشف نشده. از اون طرفم نمیگم که و فقط حق اونی که پیش منه، میگم همین الان که من معتقدم الف به است، شاید کسی یه گوشه دیگری معتقد باشه به بعضی الف ها به نیستند و اتفاقا همین الان حق با او باشه. اینات میکنیم. بنابراین نه دیگران را مخالف حق میدونم و بگم اینا اناد با حق دارن، سر ستیزه با حق دارن، اینا باطلگران، اینا دشمنی با حقیقت دارن، پرستندگان باطلن، نه اینو میگم و نه خودم رو تجسم حق میدونم. میگم منم تا اطلاع ثانوی به الف بس قائلم. حالا یه اطلاع ثانوی ممکنه تا آخر عمرم طول بکشه ها، ممکنه هست فردا معلوم بشه که اشتباه میکردم. این وضع منه. اما چرا وضع من با نسبی انگاران متفاوته؟ به خاطر اینکه نسبی انگاران اصلا میگفتن حقیقت مطلقی وجود نداره. من اصلا نمیگم حقیقت مطلقی وجود نداره، میگم حقیقت مطلق میتونه وجود داشته باشه. من مدعی نیستم آنچه میگم حقیقت مطلقه. توجه میکنی؟ من مدعی نیستم که آنچه میگم حقیقت مطلقه. یعنی چه؟ یعنی مثلا میگم مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است، میگم دو به علاوه مساوی با 4، اتفاقا این از اون حقایق مطلق. اما همه عقاید هم اینجوری نیست. توجه میکنی؟ اگر دو به علاوه دو مساوی با 4 هیچ وقت ابطال نمیشه و اگر مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است، البته در هندسه اقلیدسی، اگر مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است هیچ وقت ابطال نمیشه، ولی معتقد نیستم همه باورهای من از این مقوله باشه. باورهای منطقی اینجوری هست، باورهای منطقی شما هم همینجورن، باورهای ریاضی همینجورن، باورهای ریاضی شما هم همینجور میتونن باشن، باورهای اخلاقی پایه، باورهای حقوقی پای اینا میتونن اینجوری باشن، اما اینا یه تعداد بسیار اندکی از باورهای ما هستن. اکثریت قریب به اتفاق باورهای ما اینا بر حقانیت خودشون لزوماً باقی نمیمونند. ممکنه ما 10,000 سال 50,000 سال بشر بگه الف بس و یه الف نابه هم پیدا نشه، اشکال نداره. خب در تمام این 10,000 سال همه مردم میگن الف بس، اما اگر روزی هم یه الف به نیستی پیدا شد، دیگه پافشار نیستیم بر اون الف بسی که داشتیم 50 قرن میگفتیم، 100 قرن میگفتیم. نه، میگیم تا الان ما فکر میکردیم الف بس، حالا یک مورد الف نابه پیدا شد و این مورد الف نابه این نشون داد که تا الان داشتیم خطا میکردیم. پس ما برای حقانیت خودمون ابدیتی قائل نیستیم. ممکنه از بعضی از عقاید ما عقایدی باشن که تا ابد درست باشن، ممکنه، اما اکثر باورهای ما اینجوری نیستن. تا وقتی خلافشون اثبات نشده ما بهشون التزام داریم. خب اینجاست که اندیشه پوپر خودشو نشون میده. پوپر میگفت اگر کسی گفت الف به است، میلیاردها الف به بیاره، ادعاش اثبات نشده. فرض کنید من فرض کنید معتقد باشم که هر قوی سفید است، اگر تریلیاردها قوی سفید بیارم، بازم ادعام اثبات نشده که هر قوی سفید است. چرا؟ چون کسی بگه که ممکنه قوی بعدی که پیدا میشه سیاه باشه، محال که نیست، محاله. یعنی از اینکه 1 میلیارد قو سفید بوده اند، حتما نتیجه میشه که قوی 1,001,000,000 هم سفیده؟ نه. بنابراین پوپر میگفت که از اینکه میلیاردها تریلیاردها الف ب پیدا بشه نشون نمیده که هر الفی ب است، اما اگر 1 الف ناب پیدا بشه نشون میده که الف ب است خطا بوده. این ابداع عرض کنم که پوپره در معرفت شناسی و در فلسفه علم، که ای کسانی که معتقد الف ب است، نرید به سراغ الف های ب و به رخ ما بکشید، بلکه برعکس از ما دعوت کنید، از ما مخاطبان دعوت کنید، بگید خواهش میکنم برای اینکه من به حقیقت برسم اگر جای الف نابه پیدا کردید بیایید به من نشون بدید. و این خیلی مهمه تو زندگی، که من وقتی یه الف به اصلی میگم به مخاطبانم نگم که ای مخاطبان من بیاید میخوام تریلیاردها الف ب به شما نشون بدم، چون اگر تریلیاردها الف ب هم نشون بدم باز دلیل بر این نیست که الف بعدی هم ب است. پس این کار رو باید بزنیم کنار، و این کاریست که ما میکردیم بذاریم کنار، بلکه زبان حال و قالمون این باشه که ای مخاطبان من، من رسیدم به این که الف بست، خواهشم اینه که تحقیق کنید، تجسس کنید، اگر جای 1 الف نابه پیدا کردید بیاید به من بگید. چرا؟ چون در این حال که اون میلیاردها الف ب اثبات نمی کردن هر الفی ب است، اما 1 الف نابه اثبات می کنه که هر الفی ب است غلطه. و همین که دارم به شماها میگم لطفی در حق من بکنید، هم نوعانم به دنبال 1 الف نابه بگردید، یعنی یه شکی در ذهن من هست که نکنه همه الف ها مثل الف هایی که نشون دادم به نباشند. خب این معناش این نیست که حقیقتی وجود نداره، حقیقت مطلقی وجود نداره، معناش اینه که من یقین ندارم به اون حقیقت مطلق رسیدم یا نرسیدم. خب بنابراین اون وقت نسبی انگاری از بین میره، حقایق مطلقی وجود دارن، بعضی از این حقایق مطلق رو که مثالشو گفتم بهش بشر رسیده، اونا رو نمیتونیم ازش کوتاه بیایم، بقیه حقایق رو همیشه در یک به تعبیر ابن سینا در یک بقعه امکان میگذاریم، یعنی میگیم ممکن است الف ب باشد، و البته ممکن هم هست که الف ب نباشد. ما به جای اینکه بگیم ممکن است الف ب باشد، میگیم محال است که الف به نباشد. محال است که الف به نباشد ما تبدیل میکنه به چی؟ به بنیادگرا. از اون طرفم اگر میگفتیم که الف به است ما حق نداریم بگیم، چون هیچ حقیقتی مطلق نیست، وقت ما تبدیل میشدیم به چی؟ تبدیل میشدیم به یک نسبی انگار. نه، ما نمیگیم من حق ندارم بگم الف به است، و نمیگیم که چرا حق دارم، ممکن الف به است تا اطلاع سامه بهش معتقدم، و از اون طرفم هیچ وقت نمیگم محال است الف به نباشد. خب حالا اگر اینجور باشه، اون وقت مطلب اینه که وقتی میخوایم زندگی اجتماعیمونو تنظیم کنیم، چه وقتی من به عنوان یک آدم اخلاقی میخوام زندگی اخلاقیمو تنظیم کنم، چه دولت مردان و رجال سیاسی میخوان رژیم سیاسی حاکم بر جامعهشون اداره کنن، میخوان قانون بنویسن و قانون رو اجرا کنن، و چه وقتی ادیان و مذاهب میخوان متدینان و پیروان خودشون رو به راه سعادت رهنمون بشن، همون این کارو میکنیم. کارمون چیه؟ همون حقایقی را که مطلقاً اینا رو ازش عدول نمی‌کنیم، میگیم اگر یک دین و مذهبی هم با یک حقیقت مطلق معارضه کرد، خود این علامت مردودیتشه. اگر یک قانونی هم با یک حقیقت مطلقی مخالفت در اومد، علامت مردودیتشه. اخلاقی هم که بخواد این حقیقت مطلق رو انکار بکنه مردوده. پس اول میایم با حقایق مطلقی که به دست آورده ایم، که تعدادشون هم تعداد کمیه، با این حقایق میایم یه تصفیه گری میکنیم تو ادیان و مذاهب، یه تصفیه گری میکنیم تو رژیم های سیاسی حاکم بر جامعه، یه تصفیه گری میکنیم تو نظام های اخلاقی، این که تا اینجا. و اما بعد از این حقایق مطلق که تعدادشون هم گفتم زیاد نیست و کمی که گذشتیم، بقیه حقایق رو چیکار میکنیم؟ بقیه حقایق رو همه رو در معرض شک میدونیم. میگیم بقیه حقایق تا وقتی که خلافشون اثبات نشده بیاید بهش التزام ببرزیم، اگرم روزی خلافش اثبات شد دست از التزام برمیداریم. یعنی با حقایق غیر مطلق کسی رو نمیتونیم نقدش بکنیم. میگیم حقایق غیر مطلق حقایق غیر مطلقن، ممکنه روز عوض بشن، تا وقتی هم عوض نشدن هممون بهش التزام داریم، اگر روز عوض نشدن هم عوض شدن هم هممون التزامشمون رو میگیریم، و استثناء هم قاعده رو اثبات نمیکنه. این نکته خیلی مهمه دوستان توجه کنن. ما دائما یکی از ضرب المثل ها بوده که میگیم آقا این استثنایی است که قاعده رو اثبات میکنه. هیچ استثنایی قاعده رو اثبات نمیکنه. هر استثنایی داره قاعده رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه دیگه. چون اگر یک بعد از میلیاردها قوی سفید یک قوی سیاه پیدا شد، که نمیتونیم بگیم بله ولی این قاعده استثنایی است که قاعده رو اثبات میکنه، نه بابا، چون میگفتی هر قوی سفید است، یک قوی ناسفید که پیدا شد هر قوی سفید است از دستت گرفته شد. پس هیچ استثنایی هم نیست که قاعده رو اثبات کنه، تمام استثناها قاعده رو نفی میکنن. خب اگه اینجور باشه، عقیده داریم، باور داریم و حقم داریم باور داشته باشیم، و این باوری هم که داریم میتونیم با دیگران هم در این باور شریک بشیم، برخلاف حرف نسبی انگاران. و از اون طرف هم هیچ وقت نمیگیم که این باور ما تنها باور و یگانه باور درسته، برخلاف کی؟ در مطلق انگاران. خب حالا ما میخوایم، یعنی ما دوتا نویسندهی که این کتاب رو نوشته ایم، میخوایم بگیم بیایم بر این اساس یه تجدید نظر در تفکر دینی و مذهبیمون بکنیم، یه تجدید نظر در تفکر اخلاقیمون بکنیم، یه تجدید نظر در تفکر سیاسی و حقوق سیاسیمون بکنیم. در واقع بیایم شک را براش ارزش قائل باشیم، بدونیم فقط ارزشمندی شک که ما رو هم از این نجات میده و هم از اون نجات میده. خب حالا اگر اینجور باشه، اول اثرش چیه؟ اینه که یک رژیم سیاسی باید مخالفان خودش رو تشویق کنه. چون همین الان داشتم میگفتم از قول پوپر که میگم الف بس و بعد میگم ای مخاطبان من بگردید یه الف نابه پیدا کنید تا من از خطا بیام بیرون. یک رژیم سیاسی باید به دست مخالفان خودش ببوسه پای مخالفان خودش ببوسه. چرا؟ چون به یه الف به اصلی معتقده اگر یک مخالف تونست یه الف نابه نشون بده، داره رژیم سیاسی رو داره از یه خطایی نجات میده. بنابراین رژیم های سیاسی مایه حیاتشون مخالف سیاسی، چون مخالف سیاسی اون کسیست که داره به دنبال الف های نابه میگرده. اونایی که به دنبال الف های ب میگردن چاپلوسانن، متملقانن، که شما میگفتید الف بس، اینا هم هی میان به رخ شما میکشن که بله بفرمایید یه الف ب دیگه هم پیدا کردیم. اینا که تو رو مدعاتو اثبات نمی کنن، تریلیارد ها از اینا بیان مدعای تو هنوز اثبات نشده. اما اگر یه مخالف تو یه الف نابه پیدا کرد، مدعات از دستت گرفته میشه و مدعات از دستت گرفته میشه شکست نخورده ای، از یه خطا بیرون اومده ای. خب این چیزیست که در رژیم های سیاسی نیست. بعد ما نویسندگان میگیم بنیان گذاران ادیان و مذاهب، الهی دانان ادیان و مذاهب، شما هم همین جور باشید. مردم رو از بقیه ادیان و مذاهب فراری ندید، بگید ما مسلمانیم، اما مردم برید ببینید مسیحی‌ها چی میگن، شاید مسیحیان یه چیزی پیدا بکنن که ما رو از خطامون مطلع بکنن. بنابراین باز نیاید یه گتو درست کنید و بگید اونا همشون یا نطفه هاشون مشکل داره، یا لقمه هاشون مشکل داره، یا شیطان در وجودشون رخنه کرده، یا فلان و بهمان. نه، بنیان گذاران ادیان و مذاهب مثل بودا باشید. عرض کنم که الهی دانان مثل بودا باشید و مثل کسانی که مثل بودا بودن، بگید مردم من به اینجا رسیدم، برید خلافش رو پیدا کنید، بیاید به من خدمت کنید. و بنابراین به جای اینکه به پیروانم بگم شما که مسلمانی نرید سراغ ادیان و مذاهب دیگه، شما که شیعه اید نرید سراغ مذاهب دیگه، میگم برید جاهایی شاید یه جایی یه الف نابعی پیدا کنید، بیاید الف به اصل من رو ازم بگیرید. و به همین ترتیبم نظامات اخلاقی، نظامات اخلاقی هم باید بگن که ما به اینجا رسیده ایم، برید تفحص کنید، برید بگردید ببینید نظام‌های اخلاقی دیگه آیا چیزی میگن که ما رو از یکی از خطاهامون بیرون بیاره یا نه. خب این معنیش اینه که اون چیزی که ما رو نجات میده شکه، یا به تعبیری که در ضمن کتاب اومده ولی در عنوان کتاب مترجم محترم اضافه کردن، اعتقاد بی‌تعصب. اعتقاد بی‌تعصب، اعتقاد بی‌تعصب یعنی همون شک که من به الف به اصل قائلم ولی تا اطلاع ثانوی قائلم. خب حالا بر این اساس نظاماتی ما پیشنهاد میکنیم، ما نویسندگان این کتاب، که اهل سیاست این کارو بکنن، اهل اخلاق اون کارو بکنن و اهل دین و مذهب هم اون کار دیگه رو بکنن. حالا با این توضیحاتی که من دادم یک چیز شاید برای دوستان واضح شده باشه که چرا من میگم این کتاب برای ما ارزشمنده. چون همینطور که اون کتاب های دیگه هم که من معرفی میکردم و بیشتر به نظر میاد که جنبه فردی داره، انگار این کتاب به نظر میاد بیشتر جنبه اجتماعی داشته باشه، ولی میبینید که این هم باز جنبه چی داره؟ در واقع فردی داره. ما در واقع باید به سه تا چیز قائل باشیم بشریت. تا به این سه تا چیز قائل نباشه، یکی این که حقیقت وجود داره اما معناش این نیست که مکشوف ماست. در باب هر رویدادی یک جمله حقیقت، بقیه جمله ها چی هست؟ حقیقت نیستن. اما ما نمیدونیم اون جمله‌ای که صادقه و مطابقه با واقع کدومه و اون جملاتی که صادق و مطابقه با واقع نیستن کدومه. دقت میکنید؟ حتی یک شکاک، یک نسبی انگار هم وقتی میره پیش پزشک، دلش میخواد پزشک قده را درست تشخیص بده. نمیره پیش پزشک بگه که آقا در مسلک شما قده کجای بدن منه، در مسلک من قده کجای بدن منه. میگه آقا اصلا کار به مسلک توی پزشک ندارم، قده کجاست واقعا، تا میگه قده کجاست واقعا، یعنی من اصلا کاری به نسبی انگاری گروه پزشکان ندارم، کاری هم به نسبی انگاری گروه بیماران ندارم، کاری هم به نسبی انگاری توی پزشک خاص ندارم، کاری هم به نسبی انگاری من مریض خاص ندارم. من میخوام ببینم واقعا قده ای تو بدن من وجود داره یا نه، و اگر وجود داره کجا وجود داره و تا چه درجه پیش رفته. واقع و دنبالش دارم میگردم، نت میکنی؟ وگرنه اگر نسبی انگاری رو ما بخواستیم جدی بگیم، خب هر نسبی انگاری باید میرفت پیش پزشکی و میگفت که شما به نظر مستکی که شما داری قده کجای بدن من اصلا قد. میخواد واقع رو بدونه. بنابراین نسبی انگاران هیچ وقت در زندگی عملیشون نسبی انگار نیستن، هیچ وقت در زندگی عملیشون مطلق انگارن. اما برای اینکه مطلق انگاریشون به بنیاد گرایی نکشه، باید بگیم شک رو حواستون به شک باشه. و اینه که نویسندگان یه مطلب خیلی ارزشمندی گفتن که من دیگه مجال توضیحشو ندارم. میگن در دل هر نسبی انگار یه بنیادگرا خوابیده، چون نسبی انگار که نمیتونه تو زندگیش نسبی انگار نباشه، مطلق انگار میشه. اما چون حواسش به شک نیست، مطلق انگار هم که میگه مطلق انگار بنیادگرا میشه. انات میکنی؟ ما میخوایم نه نسبی انگاران مطلق انگار بشن، نه مطلق انگاران نسبی انگار بشن، بنیادگرایان. ما میخوایم همه این شک رو ارزشش رو قائل باشن و بگن ما همیشه به هر چیزی قائلیم تا مورد خلافش نشون داده نشده به اون چیز قائلیم. اون وقت این هم زندگی اخلاقی من رو، هم زندگی سیاسی من رو، و اگر و هم اگر به دین و مذهب قائلم، زندگی دینی و مذهبی من رو از مهلکه نجات میده. امیدوارم که دوستان این کتاب رو باز یک بار دیگه با این دید بخونن. من البته خیلی از مطالب کتاب رو نگفتم خدمتتون، ولی به نظر من پیتر برگر در این کتاب هم مثل بقیه کتابهاش شخص ساده نویسیه. پیتر برگر از متفکرانیه که هیچ وقت کسی شکوه نکرده از اینکه کتابهاش نامفهومه. فقط باید یک کمی آدم حوصله بکنه. و اینم بر شما بگم که این پیتر برگر در عین اینکه یکی از بزرگترین جامعه شناسان قرن بیستم جهانه، خودش مسیحی کاتولیک و روحانیه. توجه میکنید؟ و میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینم یک روحانیه، یک روحانی مسیحیه، یک روحانی مسیحی کاتولیکه، علاوه بر این که یکی از بزرگترین جامعه شناسان جهانه. ببینید کتاب که می نویسه روحانی ها، خودش عرق دینی داره، ولی میگه این دین اینه. و بله، گفت فلفل هندی سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا. و سلام.